من قضیه رو کامل حل میکنم خانم کریستالدو. پدرت آقای رومانو کریستالدو یک کمونیست دو آتیشه بود. اون در جنبش های دانشجوی دهه 60 یکی از فعالان سوسیالیست بود و سالها بعد در دهه 80 ظاهراً برای عقد قرارداد تجاری در رابطه با ماشینالات کشاورزی وارد ایران شده بود، ولی در واقع اهداف دیگه ای داشت. اسلحه
مزخرفه.
ما مدرک داریم.
من پدرمو بهتر از شما میشناسم. شما مدارکتون جعلیه، همه حرفاتونم دروغه. دروغ.
پدرت قاچاقچی اسلحه بوده.
دروغ میگی، دروغ میگی.
دلیلی نداره دروغ بگم.
پدرم مدیر دایره فروش لوازم کشاورزی بود.
تروریست بود.
دروغه. من وکیل میخوام.
بشین. بشین خانم کریستالدو.
من وکیل میخوام.
معمولا اونایی که گناهکارن این حرفا رو میزنن. گفتم بشین.
چند روزی اونجا نگرم داشتن، بعد ولم کردن.
منم وضعیتی مثل تو رو گذروندم. یه سوالایی شبیه همینایی که از تو کردن.
میخوام یه چیزی رو نشونت بدم. میتونی رازدار باشی؟
حتما، ذره شک نکن.
چند تا کلیپ و فیلم و نامه های جیمز توی این کارت حافظ است. این فیلم مال وقتیه که رفته بود ایران.
سلام ماریا، ایشون آقای بقایی هستن. منو به آب انار دعوت کردن. مرکز جات اینجا خیلی خالیه، دارن اتاقم آماده میکنن. بذار لابی هتل و دوربر رو نشونت بدم. ببخشین آقای بقایی، لابی هتل با دیوارهای ماشی رنگ. کارمندای هتل که مشغول کار. این هم یک آکواریوم بزرگ با ماهیای قشنگ. حالا میرم به طرف بیرون هتل. میبینی ماریا؟ ببین داره برف میاد. اینجا تهرانه، شهری بزرگ با مردمی مهربان و مهمان نواز. بازم مرات فیلم میگیرم عزیزم.
تموم شد، از این فیلم زیاد دارم.
به نظر تو جیمز با ایرانیا دوست بود؟
نمیدونم.
ولی تو میدونی.
منظور چیه داو؟
اون مسلمان شده بود.
نه، وقتی از ایران برگشت تصمیم گرفت درباره اسلام تحقیق کنه.
تو خودت چیه؟
من میخوام پروژه جیمز رو تموم کنم.
منظور چیه؟
میخوام نامه ها و یادداشت جیمز رو منتشر کنم. یه رمان درباره سفر جیمز داو به ایران برای تحقیق درباره سقوط پرواز 655 ایرانیر. نظر چیه؟
میشه؟
آره، جیمز تمام جزئیات سفرش رو نوشته. میمونه جمع‌آوری و تدوین که من انجامش میدم.
نه، حرف من چیز دیگه ایه.
چی؟
منظورم که انتشارش بود. به نظرت ناشری پیدا میشه که روی این موضوع سرمایه گذاری کنه؟
نمیدونم.
ببینم از دوستان ایرانی جیمز چی میدونی؟
دو نفر رو میشناسم. یکیشون توی ایران زندگی میکنه، دومی هم یه دختر ایرانی تباره که استاد دانشگاهه.
خب
یکیشون هم پسریه که وبلاگ نویسه و در جنوب ایران زندگی میکنه، اسمش پارساست.
درباره یه دختر چی میدونی؟
اون به عنوان مترجم با جیمز کار میکرد.
اسمش؟
لیلی. آره اسمش لیلیه.
کجاست؟ میخوام ببینمش.
سعی میکنم نشونیشو برات پیدا کنم.
میشه همین الان این کارو برام بکنی؟
خیلی عجله داری.
نباید زمان از دست بدی ماریا.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های هومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد، حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
امام راحل عظیم الشان به واسطه انقلابی که انفجار نور بود، سه ذلت رو از ما گرفت و سه عزت به ما داد. اول عزت فردی. شاهان گذشته خصوصا از اواخر قاجار و بعد هم این پدر و پسر ملعون، چون توسط دشمنان خارجی سر کار آمدند، برای حتی شخصیت‌های نخبه در این کشور آرزوی این که بتوانند از ظرفیت و استعدادشون استفاده کنند یک آرزوی تعبیر ناشدنی بود. عزت فردی رو امام برگرداند به گونه ای که امروز شما میبینید از جهت فناوری ما در بسیاری از رشته ها در یا اوجیم، در قله ایم یا نزدیک قله. دو، عزت ملی. ملت ما در دنیا چیزی حساب نمیشد. یک سگ آمریکایی، یک آشپز آمریکایی بر یک فرمانده ارشد نظامی ما، بر یک شخصیت لشکری و کشوری ارجحیت داشت. سه، عزت دینی و اسلامی. شما ببینید در طول دوره این نزدیک 50 سال پدر و پسر چه نماد دینی از اینها دیدید؟ نسبت به نماز و آداب دین این خانواده چی از خودشون یادگار گذاشتن؟ امام راحل سه عزت فردی، ملی و دینی به ما بخشید.
کیست این از نور اومد جهانی زیر دین، مردی از مردان مرد یا نصارات الحسین، هم به یمن مهر او جان جهان بیدار شد، هم به توفان ها اشد دالن کفار شد. کیست آیا این شکوه منتشر در سینه ها؟ کیست این آماج خیل عشق ها و کینه ها؟ کیست این آماج خیل عشق ها و کینه ها؟
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
به گردنم میماند. آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تا اینجوری یادمه نه، و سعیم اینست که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچی کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم، چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاره آدم.
متاسفانه نخواسته، آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم، اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم، امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه، امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میره.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه، این میشه اتهام زدن. به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق الناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره، یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگه واقعا توی زندگی روزمرمونی همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری ها و تنش های ناشی از تهمت زنی ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
بمانم بدون تو این لاش را کجا بکشانم بدون تو؟ من هیچ 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 ندارم شبیه عشق از شرم مثل ریگ روانم بدون تو. یک شور کور دارم و عالم تمام بود، تا کی طلب شود هیجانم بدون تو؟ بر گرد هیچ گرم توافی سیاه و گنگ، با دیو باد در دورانم بدون تو. حیران ازدهام صداها و رنگ آب، آینه ای دوچار جهانم بدون تو. ای آن روشن لحظات بدون من، تاریک شد زمین و زمانم بدون تو.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار میکنم، من عاشق تو اقرار میکنم، اقرار میکنم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم هی پرت می کنم، با قلب بی کسم ریشت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیثی از امام ششمه، فرمودن مسئله دنیا که مسئله ماء البحر، مسئله دنیا مسئله آب دریاست. آدم تشنه هرچی از آب دریا میخوره آتشش زیاد میشه.
به خودم نگاه میکنم، به رویاهایی که اونقدر بهشون پروبال دادم تا اوج گرفتن و رفتن بالاترین نقطه هستی ایستادن، اونقدر که دیگه دست خودمم بهشون نمیرسه.
و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد، زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد.
به خودم نگاه میکنم که سالها اومد و رفت و چشام همه چیزو دید غیر از واقعیتی که جلوی نگاه هم بود.
زره حبس به تو که نفسیز خود نرمید، من همه حیرتم به کجا روم، برهم سری نکشید که بلا ستم کش غیرتم، که قدر نشانه ی حسرتم.
ما تو اربعین موکب داشتیم، آخرین شام موکب رو که شب دادیم، همینجور که نشسته بودیم تو فکر بودیم، گفتیم خدایا میشه ما هم یه زیارت مکه و مدینه بریم؟ یکی از دوستامون که مسئول موکبمونه، حاجی گشتاسه به پرونده، گفت پسر چیه تو فکری؟ گفتم حاجی یه لحظه احساس کردم مکه و مدینه. همین حرفو که زدم شکر خدا هزار مرتبه شکر درگاش جور شد، برام زنگ زد با کمک حاجی و لطف خدای بزرگ 5 تا فیش برامون گرفتن که قسمشون ما محمدین نکوم.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
به خودی نگاه میکنم که دست بسته مثل یه اسیر بیچون و چرا با رویاها پیش رفتم و حواسم از کسی و جایی که هستم پرت شد. یادم رفت اون بالای سری منو آزاد خونده، نه اسیر و برده و گوش به فرمان خیال و رویا. گوش به فرمان خیال و رویا.
داد زد چرا کسی به داد من نمیرسه؟ دستهای عاشقانه تا دهان نمیرسد. داد زد تمام چیزهای خوب از شماست، نان و عشق و گل چرا به دیگران نمیرسد؟ گفت ای خدای مهربان به من بگو چرا ناله های ما به گوش آسمان نمی رسد.
نام تو پژواک عمری نعره های بی امانم بود، کام تو کامل ترین یک روز عمر بی نشانم بود. من خودم را مثل موجی در کنار ساحلت دیدم، آن زمان که خسته از دریا و طوفان جسم و جانم بود.
گفتم آن همه پول از کی خیبه ایری؟ گفته فکرش نکن، خدا بزرگه همه چیز برسته.
خدا بزرگ
دست هایم را گرفتی دور خود گرداندی و انگار که اردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام آفریدگار هستی، سلام. وقتی نور توی افق جوونه میزنه، وقتی شب نم نم از روی لباس آسمون شسته میشه، وقتی ملائک دل سحرخیزا رو گلبارون میکنن با یاد خدا، وقتی شبنم گلای بهشتی از لای درای آسمون میچکه روی گلهای این زمین، وقتی مرغ سحر نغمه میخونه از حال خوش اجابت دعا، یعنی وقت بشارته، بشارت باران.
سحر شیشه عطری است که فقط همین وقت ها گشوده می شود. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از منی باور.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول میکنه.
یا لطیف و یا کفی، یا حفیظ و یا شفی،
علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده. حبیب من بین من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
یا لطیف و یا کفی، یا حفیظ و یا شفی.
بشارت باران.
مثنوی در میان قالب‌های شعر فارسی جزء قالب‌های سهل و آسان شعری شمرده می‌شود. به همین لحاظ نیز شعرایی چون نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری و ده‌ها شاعر دیگر طبع خود را در قالب مثنوی آزمودند و غالباً در انشاء شعر موفق بودند. لذا حجم بالای مثنوی معنوی ظاهراً نباید موجب تعجب و تحت تأثیر قرار دادن خواننده باشد. لیکن آنچه مثنوی معنوی را از سایر مثنوی‌ها جدا می‌کند، روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری ادبی و معنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. انتقال معنی از مطلبی به مطلبی و از حکایتی به مضمونی دیگر و در این حال پیوستگی و ناگسسته بودن مطالب در آن از بدیعیات است. با این مقدمه همراه میشیم با استاد آشوری و شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال